أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در رابطه با عمل به امارات و اصول مشهور فرمودند که مجزی نیست و بعد کشف الخلاف یجب الجبران بالارادت والقضاء. بیانی رو نقل کردیم و توضیح دادیم و تشیید کردیم که نه یمکن استفادت الاجزا در این موارد به دلیل اطلاق مقامی در ادله حجیتش. بعد از تمام شدن بحث گفتیم نکاتی هست در این مورد و موضوع که این نکات رو جداگونه مطرح میکنیم و میگیم. سه نکته از این نکات رو که در ذهن بود دیروز به عرض رسوندیم. نکته چهارمی که یادآور شویم اینی که بحث اجزا در عمل به اصول و امارات یه مطلبه که وقتی یک عملی انجام شده ناقصاً به استناد یک اماره و یا اصلی، ولی که اگر قضیه لا در باب صلات لا تعاد آمد پادر میونی کرد لا تعاد و صلات، نه بعدم عموم ازش گرفتیم، سهو و نسیان و جهل، در جهل میاد عمل به اماره و اصول و حالا انکشف الخلاف. لا تعاد، لا تعاد هم خودش یه دلیله، اما لا تعاد مفادش غیر از قضیه اجزائه، نه به حساب این که اون عملی که انجام دادی چنین، یک دلیل مستقله. موردش هم با اجزا تفاوت میکنه، بینشون عموم و خصوص منوجه. لا تعاد و صلات سوا این که مشکل ناشی از عمل به امارات و اصول باشد یا به هر نحو دیگری، این یه طرف، ولی استثناء هم داره الا من خمس. این خمس هم گاهی در شرایط و اجزای صلاته. مقتضل اجزا اینه که اینا هم درست باشه. مقتضای لا تعاد مفهومش الا، استثناش اینه که نه در این موارد پنجگانه درست نیست، باید اعاده و قضا کنی. در اینجا یه تعارضی پیدا می شود بین این دو دلیل، دلیل اجزا به بیانی که گذشت و این لا تعاد. حالا اونجایی که لا تعاد با اجزا موافقه که کاریش نداریم، مشکل این مورد مخالفتشه. اونجایی هم که لا تعاد حکم میکنه به صحت و عدم وجوب اعاده ولو ناشی از عمل به اصل و اماره نباشه، کن نسیان و خطا در اون گونه موارد که به عمل و به اصل و اماره اتکال نکرده، اونم لا تعاد میگه صحیحون، ولو دلیل اجزاء ما در اون موارد لا یتم، ولی تعارضی نداره با هم. تعارضش در مورد این پنجتاست. حالا اگر اتکار به اصل و اماره در مورد این پنجتا واقع شد و بعد انکشف الخلاف، اجزا میگوید نه اعاده نداره، لا تعاد. اما استثنای لا تعاد الا من خمس میگه اینجاها اعاده دارد. این تعارض چه باید کرد؟ این خودش بحث، این تعارض رو چیکار کنیم؟ دو راه در پیش داریم، یا بگیم لا تعاد در موارد تعارض تو این پنجتا مقدمه به دلیل این که ازهرون نسبت به عموم اجزا، پنج مورد خاص اسم برده شده، این ها خب روشنه توجه به اینا مورد توجه قرار داده شده و گفته شده، به خلاف این که حالا عموم اجزا از هر پس لا تعاد مقدمون و این لا تعاد تخصیص بزنه عموم ادله اجزا را. دلیل اجزا عامون یشمل هزاران مورد را و این دلیل اختصاص داره به این پنج مورد، بنابراین این یقدم و تخصیص بزنه اونا رو. این یه راه. راه دوم این که بگیم نه، این دوتا میشن با هم متعارضا، در هر عموم من وجهی معروف اینه که در مورد اجتماع تعارضا و تساقطا، طرفین تعارض میکنن، تساقط میکنن، خب بعد باید چیکار کرد؟ باید رجوع کرد به عام فوق. اینجا هم همچنین هم دلیل اجزا از کار میفته، هم دلیل لا تعاد. لا تعاد دیگه نمیگه اعاده بکن در این موارد، در اینجا اجزا هم اینجا رو دیگه شامل نمیشه، تعارضا و تساقطا. اما حالا که تساقطا وظیفه چیه؟ رجوع به عام فوق. عام فوقمون چیه؟ چه عمومی داریم؟ هر یک از موردی که این چنین اتفاق افتاد، عام فوقمون اون دلیلی است که حالا انکشف الخلاف و یدل بر جزئیت و شرطیت، که هازا جزء و هازا شرط، اون عام، اون عام رو میخواستیم به دلیل اجزا تخصیص بزنیم. اما وقتی دلیل اجزا در این مورد تعارض کرد، دیگه اون عام یبقا علی حاله، مرجع بعد از تعارض میشه عام، دلیل اولیه دال بر جزئیت و شرطیت و مقتضای اون وجوب الاعاده و القضاء. او الان مطالبه، میگه باید نمازی بیاری با این جزء، نمازی بیاری با این شرط، حالا که نیاوردی باید از سر بیاری. بنابراین نتیجه میشه عدم الاجزاء. حالا یا به اون بیان اول که دلیل مفهوم لا تعاد مقدم بر دلیل اجزاء بشود، میشه من نتیجهش عدم الاجزاء در این موارد، یا نه بعد از تعارض و تساقط به عام فوق مراجعه کنیم، بازم دلیلش عدم الاجزا و نتیجتا عموم مفهوم لا تعاد حاکمیت پیدا میکنه در این مواردش. اینم یه مطلب. مطلب دیگر، دقیقا مطلب پنجم، اینی که این همه در این بحثا گفتیم اگر به اصل یا اماره عمل کرد، سمن کشف الخلاف، کشف خلاف شد، فهمیدم نه این اماره یا اصل درست نبوده، واقع چیز دیگری بوده، همه این بحثا اینجاست دیگه، آیا اون عملی که انجام دادم یجزی یا لا یجزی. اینی که میگم انکشف الخلاف یعنی چی؟ من نمیدونستم فلان چیز جز اون اوشت، گشتم روایتی پیدا کردم، دلیلی پیدا کردم بر عدم اشتراط، نماز با فقدان شرط خوندم. حالا انکشف الخلاف چجوری؟ نعوذ بالله یخویهو، با خدا ارتباط پیدا کردم، وحی شد به من، اینا که تو کار نیست. بلکه حالا هم یا قطع است، قطع پیدا می کنم به خلاف سابق، و یا نه باز اماره است یا اصول. خب قطع که حجتون فی نفسه لا کلام فی، اما اگه این اماره یا اصول باشه بازم اسمشو میذاریم کشف خلاف. چرا؟ برای اینکه معنای این حرف من این است که حالا فهمیدم اون اماره من درست نبوده، اون اصل و استصحاب و چنین من درست نبوده، بلکه اماره یا اصل اینه، اماره یا اصلی که بالفعل برام حجت هست این دومیه. پس ولو کشف خلاف بالحجه، نه بالقطع، نه به علبه به واقع، نه به کشف واقع، بالحجه، ولی چون این حجت الان این حجت بر من، اون سابقی از حجیت افتاد، فعلا این برای من حجته. و نتیجتا اگر میگفتیم عدم الاجزا، معناش این بود که عمل تو حالا با این تطبیق کن، عمل تو با این تطبیق کن، اگرم نه زحمت میکشیم و میگیم اجزا، میگیم ولو حالا فهمیدی اون عمل درست نبوده اما کافیه، اونی که الان برات حجته این دلیل دومه. بنابراین مقصود از کشف خلاف، اما از کشف خلاف قطعیست یا کشف خلاف به زن، باز بالامارت والاصل، ولی فرض اینه فعلا این اماره یا اصل برام حجته و اون قبلی از حجیت افتاد،
بازم قطعیه دیگه، اون حجت الان قطع
دارم به حجیت، اما به چی؟ حجیت چی؟
این زن.
بله اون زنه. بالاخره این هم خب یک نکته. البته اینی که الان یقین دارم حجتون، ضمن این که میگه الان وظیفت اینه، خب داره میگه وظیفه قبلیت هم همین بوده، از اول هم این جور بوده نماز، پس اون نمازی که خوندی درست نیست، این مضمونش اینه. ولی خب همینه که میگیم نه، دلیل اجزا میاد حاکمیت پیدا میکنه برش و میگه اونی که قبلا خوندی درست نسبت به اینی که حالا بعد میخونی باید تطبیق کنی بر این مورد، کمان که در باب اجزای در تقلیدم مرحوم سیدم خب همین حال ملتزم شد. اینم یه نکته. نکته ششم، لا یتوهم، این که آقای اجزای وجب و تصویب معناش اینو حکم عوض شد، اون وقتی که اون دلیل بود حکم اون بود، حالا این دلیل آمده حکم اینه، پس حکم تغییر کرد به مناسبت دلیلی که برای تو شد حجت و قام لک، تغییر پیدا کرد این حکم. این تصویب محال یا مجمع علی بطلانه، نه این بحث عامی است که مرحوم شیخ رحمت الله علیه در اول بحث زن و در جواب شبهه ابن قبه مشروحاً مطرح فرموده و جواب داده. البته پای جواب روی یک نکته است که تو کلمات آقایون شیخ یه جور بیان کرده و بعد مرحوم آخوند و دیگران به نحو دیگر، و اون که نه آقا، این امارات و اصول تصرفی در واقع نمی کنند، واقع لا ینقلب اما هو علیه، مطابق با اون اماره اول باشد یا مطابق با اماره دوم باشد یا نه از اول مطابق با هیچ کدوم نبوده، مطابق با هیچ کدوم نباشه و در این حال تا حالا هیچ اماره و اصلی از من به اون نرسیده، واقع لا ینقلب اما هو علیه، تغییری نمی کند. پس چی میشه اگه تغییر نمی کنه؟ این حکم هست واقع یه چیز دیگر، این میشه جمع بین ضدین، میشه تحریم حلال یا تحلیل حرام. پس چی؟ نه، واقع به همون حالت خودش هست اما از فعلیت میفتد، فعلی نیست. به مناسبت های این نکته را عرض کردید که اگر حکم واقعی مطلوب مولا چیزیست اما حالا بیان نشده، عقل آمد گفت قبح عقاب بلا بیان، شما ازش نتیجه میگیرید پس مباهه؟ نه، عقل نمیگه مباهه، قبح عقاب بلا بیان، میگه عقابت نمی کنم، چوب نمیزنم، بیشتر نمیگه. پس اگر در واقع حرامه، حرامه، تغییری هم نکرده، ولی یه حرامی است که مخالفتش چوب نداره چون بلا بیانه، عقل این جلوشو گرفته. این حکم عقل قبح عقاب بلا بیان هیچ معارضه‌ای با واقع نداره، اگر واقع حرمته اینم میگه حرمت قبول، ولی معارضه عقاب نداره، که اصطلاحاً بهش میگیم قبح عقاب بلا بیان فقط رفع تنجز میکند. تنجز یعنی قابلیت عقوبت، نه عقاب نداره، اما با حکمش هیچ سر و کاری نداره. اما اگر شارع خودش اومد پادر میونی کرد، گفت رفع ما لا یعلمون، الناس فی سعت ما لا یعلمون، یا فی سعت من ما لا یعلمون و امثال ذلک، شارع وقتی پادر میونی کرد، میگیم اگر شارع الان یک اراده قوی داشت نسبت به اون حرمت، نباید بیاد پادر میونی بکنه و بگه فی ساعتین، راحت باش، آسوده باش. نه، میذاش ببونه به همون حالت. خود مکلف عقلش میگفت خوب احتیاط کنی، میرفت سراغ احتیاط و با احتیاط اون واقع رو حفظ میکرد. چرا خودش گفت رفع؟ اینجا نتیجه بگیریم. پس وقتی شارع گفت رفع، معلوم میشه اون اراده شدید واقعیش الان نیست، فعلا میذاش بمونه به همون حفظ احتیاطش. نه، معلوم میشه اون اراده رو الان نداره، در این مقام شک، در مقام جهل و امثال اینا اونو نداره. حالا چرا؟ ارادهش چه تغییری کرد؟ میشه اراده عوض بشه؟ بله، گاهی اراده میشه مزاحم به یک مفسده یا مزاحم به یک مصلحت اهم، ناچار میشه ارادهش تغییر کنه، ناچار میشه تغییر بده ارادهشو. طبیعیش معلوم میشه شارع در این گونه موارد که اومده خودش پا جلو گذاشته و گفته رفع، یه مصلحتی جلوی پاش افتاده که نمیتونه به اون حالت احتیاط بگذارتش یا بگه احتیاط کن. یه مفاسدی درش هست، مفسده عسر، مفسده دور شدن مردم از دین و امثال اینها. نتیجتا اون اراده شدیدش رو از دست داده. ولذا در این موارد جایی که شارع ترخیص کنه، میگیم نه، حکم واقعی فعلی نیست، نه تنها تنجز نداره، فعلیت هم نداره. فعلیت یعنی اراده بالفعل، نه، الان اراده بالفعل ندارد. پس این حکمی که الان جعل کرده طبق این اماره و اصول، یا میگه هم کلیش را که به این اماره و اصل عمل کن، این مشکل ایجاد نمی کنه، چون حکم واقعیش، نظر واقعیش، اون اراده شدید واقعیش، نه، الان شدت نداره و فعلیت نداره، مزاحم به یک مطلوب دیگر شده. در این جور موارد نتیجتاً میگیم حکم واقعی فعلیت نداشته. پس حالا اگر بعد از کشف خلاف میگیم اجزا، نماز قبلی درست ولو بدون اون شرط، مگر اون شرط واقعا نبوده؟ چرا؟ بوده، اما فعلیت نداشته. نمیگیم نبوده تا تصویب لازم بیاد، بوده اما فعلیت نداشته است. اشتباه نشه، یه مطلبی مشابه این مطلب رو هم در باب عام و خاص داریم. در باب عام و خاص میگیم اگر یه عام میگفت اکرم العلماء مثلا، بعد به دلیل منفصلی تخصیص زد گفت لا تکرم الفساق منهم، خب اینو با اون عام چگونه جمع میکنیم؟ اونجا میگید جمعش به اینه که میگیم این مقدار خاص در همون وقتی هم که گفته اکرم العلماء مورد اراده جدی نبوده، بلکه فقط حکم انشائی بوده، مورد اراده جدی نبوده، حکم انشائی بوده است. این حرف در همه موارد عام و خاص گفته میشه. اما مورد بحث ما که الان داریم ادعا میکنیم، نه، میگیم انشاییش هم بوده، مراد انشایی هم بوده، مراد جدی هم هست واقعا، اما فعلیت ندارد. فعلیت نداشتن غیر از این است که از اول مراد جدی نبوده است. در اثر براده مزاحم، یک مصلحت مزاحم، یک مفسده مزاحم، نه، حکم از فعلیت افتاده، رفع فعلیت در اینجا میشه. بنابراین در باب اجزا حکم فعلی برداشته میشود، همه موارد غیر اصابه، در غیر موارد اصابه همه جا حکم از فعلیت میفته، حتی اگر قائل به اجزا هم نباشیم، اون زمانی که هنوز کشف خلاف نشده و داره میگه به این عمل بکن، همون وقت از فعلیت افتاده، همون وقت، حالا چه بعد بگیم اجزا یا نگیم، همون وقت از فعلیت افتاده. پس این حکم در اون زمان فعلیت نداشته، حالا بعد از اون زمان آیا فعلیت پیدا می کند یا نه؟ مقتضی اجزا اینه که بگیم نه، اون عملی که انجام شده دیگه حکم واقعی روش فعلیت پیدا نمی کنه. پس هیچ گونه اینا با هم تفاوت و مشکلی در بینشون نیست. این حرف را مشکلی نیست، مرحوم صاحب کفایه در جاهایی که گفت علی طریقیه اجزا نیست، اما علی سببیه اجزاست، همون جا وقتی که تشریح میکرد علی سببیه را و میگفت اجزاست، همین نکته رو اونجا مطرح کرد که معنای سببیت اینه که یک مصلحت مزاحم تشکیل شد و با این مصلحت دیگه اون واقع فعلیت ندارد. یه اشاره هم کرد، فلا یوجب التصویب، این موجب تصویب نمیشه. این جمله رو مرحوم آخون اونجا ضمن بحث معنای سببیت مطرح فرمود و به هازا یتم و نکاتی که لازم بود توضیحاً برای بحث اجزا به عرض برسد که رسید و این بحث اجزا تمام. بحث بعد بحث مقدمه واجبه دیگه، از بحث های مشهور اصول که همه باش سر و کار دارن، از اولم در اصول بوده بحث مقدمه واجب، حتی اون زمانی که معالم میخوندند و بعد قوانین و امثال اینها، خب بحث مقدمه واجب یکی از بحث‌های عمده اصولی است که انشاءالله فردا شروع بکنیم به یاری خدا.